بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان به پیشگاه مقدس آقای امامزمان و همه خوبان و شما عزیزان، همه با هم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و صلى الله على محمد و علی الطاهرین. کبرا یک روز تمام عالم از اول تا آخر جمع میشن روز قیامت و حساب کتاب. انسان تا میمیره یا بهشته یا جهنمیه. تا چشم کار کنه قبر بهشته، تا چشم کار کنه جهنمه. این جهنم و بهشت خدا داره، اون جهنم و بهشت آخرت هم جهنم و بهشت بزرگه و هست که متصله بود. منتها در قیامت حساب و کتاب و برنامه، بعضی هستن حساب کتاب دارن، بعضی هستن بی حساب کتاب میرن بهشت، بعضی هم بی حساب کتاب میرن جهنم. این حساب کتاب مال آدمایی که همش مثلا فرض کنید افطاری میده به خدا نمیده، مهمانی میره به خدا نمیده، اینا حساب کتاب داره. بله اون تشکیلات بهشت و قیامت و قیامت هم قیامت هم بالاخره بیری میبینی. اولا با حضرت زهرا میگه چی تو بهش من زهرا با اسکورت رو نه اسکورت اینجا با یه عظمت و تشریفات و تجهیزاتی اول کسی که وارد بهش میشه اینا نمایش های اونجاست. به آدم تا میبینه قبلش یا بهشت یا جهنم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیوه تفسیری مرحوم علامه سالگرد علامه طباطبایی، مهمان محترمی داشتیم، دوست داشتیم که از وجودش استفاده کنیم، از تای حاجی زرابی از علمای عاملینه و منتهای ایشان بزرگواره، قبول نمی کنه. حالا ببینید چند دقیقه آخر مجلس ان شاء الله. مرحوم علامه قدس سره اطلاع نسبتا وسیع و فراگیری نسبت به تمام ظواهر قرآنی داشتن و لذا هر آیه را که ترمی نمودند طوری درباره آن بحث میکردند که سراسر قرآن کریم مطمع نظر بود، زیرا یا از آیات موافق به عنوان استدلال یا استمداد سخن می آمد یا اگر دلیل یا تاییدی از آیات دیگر وجود نداشت آیه محل بحث به گونه ای تفسیر می شد که مناقض با هیچ آیه از آیات قرآن مجید نباشد. هر گونه احتمال یا وجهی که مناقض با دیگر آیات قرآنی می بود مردود می دانستند، زیرا تناقض آیات با انسجام اجازه آمیز کتاب الهی سازگاری است. قرآن سراسرش یک تناقض نداره. ما یه نامه می نویسیم از اول تا آخرش وقتی مطالعه می کنیم تناقض داره. پیغمبر خدا 23 سال حالا 20 سال در جنگ و صلح و اینها قرآن آمده، هیچ اختلافی نداره. این قرآنی که در 23 سال در پیغمبر نازل شده در حالات مختلف یک طرف هم اختلاف نداره، خودش اجازه بزرگی است. مرحوم علامه قدس سره رو سیری طولانی و عمیق در سنت مسلمه معصومین داشتند و لذا هر آیه که تر میشد طوری آن را تفسیر میکنند که اگر در بین سنت معصومین دلیل یا تاییدی وجود دارد از آن به عنوان استدلال یا استمداد بهره برداری میشود و اگر دلیل یا تاییدی وجود نداشت به سبکی آیه محل بحث را تفسیر میکنند که مناقض با سنت قطعی آن ثبات مقدسه نباشد، زیرا تباین قرآن و سنت همون افتراق بین این دو حبل ممتد الهیست که هرگز جدایی پذیر نیستن، نه یفترقا حتی یده علیه بود. چرا علامه طباطبایی با قرآن اینجور اونس پیدا کرده؟ خود قرآن نوره ولی سیر در روایات به قدری تبحر داشت در احادیث در روایات اینا اینقدر غور کرده بود راه تفسیر قرآن یاد گرفته بود که میدونید. آخه ببین مثلا کامپیوتر میدن دست من نمیتونستم ولی دست رو میدن استفاده میکنم، همیتونی تغذیهش کنی همیتونی استفاده کنی. این کامپیوتر معلم میخواد و وقتی معلم به شما نشان داد بی حساب از این استفاده میکنی. معلم میگه علامه طباطبایی مثل گرفته در خود عربی کلماتشون دیده قشنگ قور کرده یاد گرفته تفسیر قرآن به قرآن و تنها تفسیری که قرآن به قرآن شده اینه و این به قرآنشان باید هزار سال پیش میشود، هزار سال تفسیر خود شده، کسی نمیده علامه طباطبایی که خیلی عظیم خیلی بزرگ. اگر تفسیر المیزان بگی به گستردگی تاریخ خیلی بسیار خوبه، اگر تفسیر المیزان بدی دست علامه متعی رضوان علی، علامه متعی از هر خطش یک کتاب در میاره. یک دریای بی‌پایانه. و اونم تازه هرچی علم داشته که نه تو علم زد. در این حال نیشقلم‌هایی داره که علما خیلی زیاد اونم می‌فهمن. مرحوم علامه قدس سره تبحری کم نظیر در تفکر عقلی داشتن و لذا هر آیه مورد بحث رو طوری تفسیر می‌دادن که اگر در بین مبادی بیان یا مبین عقلی دلیل یا تاییدی وجود داشت، از آن در خصوص معارف عقلی و نه احکام تعبدی به عنوان استدلال یا استمداد بهره برداری شد. و اگر بحث های عقلی در اون باره ساکت بود، طوری اون آیه معنوره را معنا می‌دادن که با هیچ دلیل قطعی عقلی مخالف نباشد. هر وجه یا احتمالی که با موازین قطعی عقلی و نه مبانی غیر قطعی یا فرضی های علمی مناقض بود باطل می دانستن، زیرا تناقض عقل و وحی را هم عقل قطعی مردود می داند و هم وحی الهی باطل می شود. و چون هرگز در دو حجت هماهنگ خداوند سبحان مباین هم نخواهند بود، بلکه عقل چراغی است روشن و وحی صراطی است مستقیم که هیچ کدام بدون دیگری سودی نداره. عقل چراغه، چراغ میگه برو دنبال راه، راه صراط مستقیم وحیه. اینه که علامه طاهری اگری قادش اون بطور کنی در قرآن در کلمات اهل بیت خلاف عقل چیزی نیست. علامه قدس سرود امشب به خاطر اینکه سالگرد علامه طاهری و به خاطر اینکه شب رحلت از خدیجه است، این تیکه را خواستم براتون بخونم و اتفاقا مناسب هست. بچه های حافظ قرآن آمدن، حالا بعضیشون 120 آیه 125 آیه 124 جز 4 جز ماشاءالله. و چند ماشاءالله هر کدامشون یه مقداری حافظ قرآن. ما متاسفانه اسم های سوره هم حفظ نکردیم. چند تا سوره داریم؟ 110 تا 114 تا بجیم. چند تا بسم الله داره؟ 114 تا ندهشن. چرا؟ براعت نداره بسم الله. خب نمل که یه بسم الله داره، همون 114 تا بسم الله داره. هر کاری میکنید بسم الله بید. غذا میکنید به اینکه گلود نیامه رو بسم الله رو گلود نیمونه. آب بخوری گلود نیمونه خبر میشید رو بسم الله رو. هر غذای میخوری ذره ذره، هر غذای میخوری ذره ماره، مگه بسم الله بگی؟ بسم الله بگی حلال میشه، پاک میشه. وقت بسم الله یعنی چی؟ یعنی من بدون اجازه خدا لقمه نمیخورم، بدون اجازه کارا نمیکنم. این معنی بسم الله است. ان شاء الله بسم الله الرحمن گو همه چی داره. علامه قدس سره در علوم نقلی مانند فقه و اصول و فلان صاحب نظر بوده و از مبانی مسلمیان ها اطلاع کافی داشتن. ولذا اگر ادله یا شواهدی از اونها راجع به آیه مورد بحث وجود نمی داشت، هرگز آیه را بر وجه هم نمی نمودن که با مبانی حتمی آن رشته از علوم نقلی یاد شده مناقض باشد، بلکه بر وجه هم می گردن که تباینی با آنها نداشته باشد. زیرا آن مطالب گرچه فرعی به شمار می آیند، ولی به استناد اصول یقینی قرآن و سنت قطعی تنظیم می شوند و اگر تناقضی بین محتوای آیه و مبانی حتمی آن علوم رخ دهد، بازگشت آن به تباین قرآن با قرآن یا سنت با سنت و یا قرآن با سنت است که هیچ کدام از اینها قابل تذیرش نیست. هیچ وقت یه آیه مخالف آیه دیگر نیست. آیه دیگر مرام میکنه، اما آیه مخالف آیه نیست. آیه مخالف سنت نیست، سنتی مخالف آیه نیست. خلاصه دست به گریبان هست. سنت شرح قرآن هست. بنابراین در استظهار یک معنا از معانی متعدد از آیه یا توجیه آیه با آیه یکی از آنها، سعی بران بود که موافق با سایر مطالب بوده و مخالف با مبانی مسلم علوم دیگر نباشد. مرحوم علامه قدس سره رو به همه محکمات قرآن آشنا بودن و می‌فرمودند بدجسته‌ترین آیه محکمه همانا کریمیه. هر روز می‌خوانید لیسه که مثل ایشه یه صلوات بزنید که ما بدونم لیسه که مثل ایشه. هر روز میگید یه مثل خدا نداره، پس دل به غیر خدا نباید داد. یه صلوات بزنید یکی دو بزنید. نه خدا علامه طاهری هیچی بود دادیم رابطه با حمدی که دیشب خونده شد مریض ما شفا یافت. خداوند به شما طول عمر برگرد. خدایا همه را شفا بده. همینجوره هم مرده را زنده میکنه. ما کجا میریم در حال خود؟ هیچگاه دکتر شفا نمیده ولی باید دکتر رفت. دکتر باید رفت، شفا را خدا میده. چرا دکتر شفا میده؟ به خاطر امر خداست. میری طبیب دل خوش کنه. اگه بگی که خدا شفا میده ولی باید رفت طبیب، شرکه. اگه بگی که باید خدا رازقه ولی باید کار کرد، این شرکه. اگه بگی خدا علم میده ولی باید رفت حوض و دانشگاه، این شرکه. اما اگه برش کردنی بگی باید درس بخونم ولی علم کی میده؟ بارک‌الله. باید برم دکتر ولی شفا رو کی میده؟ باید برم تلاش کنم ولی روزی رو کی میده؟ این درست شد، این میشه توحید. ولی خب ما هم میگیم ولی خود باید رفت دکتر. این ها تصامل در طبیعه، ولی اعتقادمون اگه این باشه که شفا را دکتر میده شد. هیچ عامل مستقلی غیر از خدا نیست. تربت گفتن بگو کی شفا میده؟ خدا. ولی نترس، بگو خدا. اول خدا، آخر خدا، ظاهر خدا، باطن خدا، اول علی العظیم. یا علی و یا غفور و انت رب العظیم الذی کمت ریشه. احسنت. می فهمم برجستت این آیه محکمه همانا کلمه رئیس کمت ریشه است و در شناخت متشابهات نیز ماهر بودن و رضا به طور روشن متشابهات را به محکمات که امور کتاب می باشن و به منزله اصل و مادر همه مطالب قرآنی به شما میدن ارجاع میدن و راه پیروی از آنها را به روی تیر دلان میبسن. علامه تازه میمونن قرآن همش محکماته، همش هم متشابهاته، متشابهات هم شبیه. ولی متشابهات بعد جامعه متشابه میگیم معلومش برن عرش استبا از کنم جا عرب بک، اینه متشابه. خدا آمد پاده، ولی آیه محکم میگه لا یدرکو ید لا تدرکو ابصار و ها یدرکو ابصار. چشم نمیره، آثار ماده نداره، پس او رو تخت ننشسته. اگه محکمات قرآن آشنا بشیم متشابه چه میفهمیم. اینم بحث مفصلی داره در میزان چون شد.